توده یا برنامه‌های دیگری. چقدر خوبه که ما در خصوص پیشکسوتان وقتی که زنده هستند از اونها یک بیوگرافی تهیه بکنیم، یک کتاب جامعی از زندگیشون تهیه بکنیم و در زمان زندگیشون هم به جامعه و هم به خودشون ارائه بدیم. نمیدونم تا چه حد میتونیم در این زمینه گام برداریم.
بازم میگم اونم خیلی جا داره و واقعا هم کار شایسته ای، خیلی خوبه که بتونیم قدردان باشیم و اسمی از بزرگامون داشته باشیم، چون من بعضی‌ها رو واقعا همیشه میگم چقدر حیف که مثلا ازشون استفاده نمیشه، اصلا دعوتی ازشون نمیشه در حالی که خیلی زحمت کشیدن توی این رشته اسواری. اگه بتونیم که توی این مسیرم حرکت کنیم خیلی خوبه. باید دیگه به نظر من یه کار تیمیه، باید یه گروه بشن بشیم هم فکری بکنیم، حتی مثلا یه دوره‌ای بذاریم که بتونیم هرچی بهتر این کارا رو انجام بدیم.
بسیار ممنونم، امیدوارم که اول با زندگی نامه مرحوم پدرتون آغاز بکنید و کتابی در این زمینه چاپ بشه و انشالله بیشتر عزیزانمون در خصوص جناب سنندجی مرحوم اطلاعاتی به دست بیارن.
از طریق خیلی ممنون،
سپاسگزاریم از شما.
ممنون از شما،
مرسی که برای من وقت گذاشتین، خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، خدا
نگهدار. خیلی ممنون، خداحافظ. مرسی.
دوستان یزد میریم و با یکی از قهرمانان آشنا میشیم.
راز قهرمانی،
راز قهرمانی.
من نجمه دهخان هستم، مسئول آموزش کودکان هیئت سوارکاری استان یزد. من در خانواده نسبتاً شلوغ دنیا اومدم، چهارمی فرزند خانواده بودم. من 5 تا خواهر و 1 برادر دارم و پدری فرهنگی معلم بودن ایشون و مادر خانه‌دار. و از بچگی، از اون موقعی که یادم میاد، من همیشه عاشق اسب و سوارکاری بودم و همیشه تو بچگی برام رویا بود، چون شرایط مالی خانواده جوری نبود که حتی من بتونم سوارکاری رو برای تفریحی هم بخوام امتحانش کنم و این همیشه تو ذهنم بود که من عاشق اسب و سوارکاری هستم. هر کارتون یا سریالی که مربوط به اسب بود واقعا برام هیجان داشت، حتی عکسایی از اسب که می دیدم واقعا برام جذاب بود. سال دوم رشته حقوق بودم که از طریق یه تبلیغات پیامکی دیدم که ورزش سوارکاری رو آموزش میدن. بلافاصله اصلا بدون معطلی گفتم من میرم ثبت نام میکنم و شروع میکنم به کار کردن. فردای اون روز اومدم برای ثبت نام و دورای آموزشی رو شروع کردم. دورای آموزشی رو که شروع میکردم نیاز به داشتن اسب شخصی نبود، میتونستم از اسبهای هیئت و محل آموزش استفاده کنم و آموزشم رو کامل کنم. که یادم هر دفعه که از روی اسب میرفتم بالا با این عشق و علاقه، مربی سوارکاریم بلافاصله میگفت تو خانم اگه ادامه بدی واقعا یه چیزی میشی، حتما مشخص علاقه و استعداد توی این رشته زیاده. منم اتفاقا انگیزم بیشتر میشد و دوست داشتم که بیشتر از اینا ادامه بدم. 3 دوره آموزشیم که تموم شد دیگه باید اسب خریداری میکردم. بعد تا اون موقع انقدر عشق و علاقه به این اسب داشتم که یادمه تا اون سن که رسیده بودم هر چی طلا خانواده و خودم خریده بودیم همه اینا رو فروختم و با هماهنگی مربیم یه اسب خریدم که بتونم رشته پرش با اسب رو شروع کنم و کار کنم. یعنی دیگه اون موقع باید اسب شخصی داشتم که این کارو میتونستم انجام بدم. اصلا نمیدونستم خانوما میتونن که مسابقه پرش شرکت کنن. موقعی که میخواستم اسب بخرم مجبور شدم که برم از شهر تهران خریداری کنم اسب. اونجا که رفتم باشگاه ها رو دیدم، اسبا رو دیدم، تازه دنیای جدید برای من باز شده بود که اصلا این سوارکاری و این داستان سوارکاری چجوریه. بعد مسابقه پرش ها رو میدیدم که خانوم یادمه، اسمشونم یادمه، اولی خانومی هست که من تو مسابقه پرش دیده بودمش، دیدم وای تو مسابقه پرش میپره، بعد اصلا از آقایون داره میزنه جلوتر، اصلا یعنی خیلی خوب داره سواری میکنه. از همونجا افتاد تو ذهنم که منم باید تو شهر خودم شرکت کنم این مسابقات رو و سعی کردم که خیلی تلاش کنم و اسب رو خریدم و اومدم شهر خودم شروع کردم کار کردن. در حین این داستان ها بیشترین چیزی که همیشه من اذیت میکرد شرایط مالی بود. پانسیون های گرون اسب برام بود، هزینه هایی که باید برای سوارکاریم پرداخت میکردم و اینکه بالاخره چون من یه انگیزه ای داشتم و یه هدفی داشتم تمام این مشکلات رو پشت سر گذاشتم. یک سری مجبور بودم به خاطر اینکه بتونم درست و زودتر آماده بشم برای مسابقات پرش با اسب قهرمانی استانم، مجبور بودم به صورت فشرده با اسبای مختلف کار کنم که مجبور شدم برم به تهران و اونجا یه مربی دیگه و یه باشگاهی دیگه شروع کردم کار کردم. وقتی که میخواستم برای قهرمانی به شهر خودم برگردم با اسب خودم نمیتونستم، در حدی نبود که بتونم اون مسابقات رو شرکت کنم و اسب از تهران اجاره کردم، یه مبلغی پرداخت کردم، تونستم که تو مسابقات قهرمانی استان خودم شرکت کنم و اون زمان 18 تا آقا بودم و یه دونه من برای اولین بار در مسابقات پرش با اسب شرکت کردم و اون سال یادمه که نایب قهرمان استان خودم شدم و خب این خیلی برام ارزش داشت، چون من می‌خواستم بگم خانم ها هستن و میتونن و توی شهرم که شهر یزد بود واقعا احتیاج بود که همچین حرکتی زده بشه. خب بعد از اون همه داستان‌های ورزش سوارکاری استان یزد برای شهرم تغییر کرد و چیزی که مهم هست اینه که واقعا شرایط مالی بد نتونست که منو از هدفم و عشق و علاقه‌ای که به سوارکاری داشتم دور کنه.
خب شنیدید زندگی نامه قهرمان رو که همونطوری که در صحبت با سرکار خانم سنندجی اشاره کردیم، امیدواریم که این گونه زندگی نامه ها به کتابی تبدیل بشه در هر رشته و کتاب های بسیاری از قهرمانانمون داشته باشیم و صحبت های دیگری که انشالله در طول برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما ارتباطمون برقراره با جناب آقای ابریشمی، مسئول برگزاری مسابقات. آقای ابریشمی حضور شما سلام عرض میکنم. از شما بخیر. آقای ابریشمی
بله بله، حال شما خوبه؟
سپاسگزار از شما، مثل که مزاحم که وقتتون شدیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خب آقای شفیعی هم با شما صحبت میکنم بعد در خدمت.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای ابریشمی، امیدوارم که برنامه مسابقات خوب پیش بره. فکر میکنم که 9 دقیقه است که مسابقه روز پایانی، البته دور اولش آغاز شده. نتایج مسابقات رو آقای ابریشمی چجور دیدین در دو روز گذشته؟ اوضاع به چه منوال هست؟ چه آقای زاکری در مورد شرایط برگزاری مسابقات برامون توضیح دادن یه مقدار.
سلام عرض میکنم مجددا خدمت جناب فیبرانی، شنوندگان عزیز، همچنین شما آقای شفیع رامین عزیز دوست خوبم، امیدوارم که در صحت و سلامت باشید. شرایط مسابقه بسیار شرایط خوبی هست، در حالی که ما قضی در فصل تابستان هستیم و گرمارداری با توجه به این که مسابقه در سالن برگزار میشه، باشگاه محک و خانواده سیاه مسئولی تمام تلاش میکردن با تحمید با پیشبینی هایی که کردن و وسایل سرمایشی که گذاشتن در سالن، در واقع شرایط خوبی رو در این فصل سال به نظر بنده مهیا کردن. برای
برای چه سوارکاری تونستن در جایگاه های خوب قرار بگیرن توی چهار دوری که تا حالا برگزار شده از مسابقات CSI دو ستاره انتخابی جام جهانی؟
از اتفاقات خوبی که افتاد، ما دیروز شاهد درخشش بانوان بسیار خوب بودیم، خانم لغوه خاینجانی و خانم ملیکا غربی در جایگاه اول دوم قرار گرفتن.
تنها دوتا خانومی بودن که تو مسابقه حضور داشتن، اول و دوم شدن.
خوشحالی است. ما دو سوار در واقع نوجوان داشتیم که طبق قوانین اگر اشتباه نکنم تا سری سایچل از شرکت داشتن که این دو عزیزم در این مسابقه شرکت کردن و در واقع کارنامه موفقی رو پشت سر گذاشتن.
بسیار عالی. چون آقای پیرانی،
بله،
خیلی نکته جالبی، اول که من یه تسلیت هم خدمت خانم خانجانی برای چندمین بار بگم، چند هفته میشه که پدرشون از دست دادن. پدرشون هم از کسانی بود که علاقمند به سوارکاری بودن، جاشون بسیار خالی آقای خانجانی. ولی اتفاق جالبیه، در مسابقه دو تا خانم فقط حضور داشتن، بقیه سوارکاران آقای بودن و اون دو تا خانم در جایگاه اول و دوم. مسابقه هم بزرگ بوده، یعنی مسابقه رده 110 و 20 و اینا نبوده، مسابقه بسیار جدی بین المللی و اتفاق جالبی بود. من خودم در خبرها خوندم آقای ابریشمی، برام خیلی جالب بودش که خانم غربی خب سابقه نایب قهرمانی کشور رو هم دارن، از سوارکاران خوبمون هست، از مدیران موفق باشگاه سوارکاری هستن، مدیر باشگاه سوارکاری آزمون هستن. خانم خانجانی هم اتفاقا هفته گذشته با داوود پوررضایی آقای ابریشمی صحبت می‌کردم و در مورد اینکه در مسابقات در باراج‌ها کدوم سوارکار خیلی تون میره، داوود پوررضایی معتقد بودش که نغمه خانجانی اصولا در باراج‌ها خیلی تیغش برنده تر از خود داوود پوررضاییه. برام جالب بود چون داوود پوررضایی با فاصله بسیار زیاد در جایگاه اول رده‌بندی فدراسیون سوارکاری ایران هستش و سوارکاران بسیار ببر هست. در
از نظر رکوردی زمانی چقدر با هم فاصله داره؟
در مسابقات خب هر مسابقه زمانش جمع میشه همون روز تموم میشه، ولی داوود پوررضایی هم سوارکارانی که به همراه علیرضا خوشدل و بقیه سوارکاران در باراج‌ها خیلی با سرعت حرکت میکنن. این که میگفت خب نغمه خانجانی خیلی با سرعت بیشتری در باراج‌ها حرکت میکنه، برای من جالب بود چون خب من چند سالیه که کمتر مسابقات ایران رو میبینم، اما این هفته نشون داد که داوود پوررضایی کارشناس هم در این حوزه هست و نظرش کاملا درست بود. آقای ابریشمی، مشکلی در داوری، در کلانتری، در طراحی مسیر وجود نداشته؟ شرایط برقرار، سوارکاران راضی هستن، مشکلات سال گذشته نیست؟
نه، خوشبختانه با اتفاقاتی که در واقع در سال جدید افتاد و همه مشکلات در واقع برطرف شد، ما دارای 62 رقص از حالا قصدن فرجای ذاکری عرض کردن، ما 62 باکس داریم که یعنی شرط و شکر کنیم که همه در شرایط یکسانی قرار دارن. باکس ها از شرایط استاندارد کاملا برخورداره. خوشبختانه با توجه به کادر بسیار فنی و بین‌المللی که ما داریم که سردار آقای راتور، آقای زاکری، سرکلانتر، همچنین آقای مرسی رضا کاظمیان، خوشبختانه مشکل خاصی نبود، سوارکاران نتیجه خوبی داشتن. این چیزی که من در واقع در پرش اسب‌ها دیدم، اتفاق بدی براشون نیفتاده بود، شرایط خوب بود، مانج بسیار مطلوبی داره کف مانجش و خب می‌دونید به هر حال شرایط هوا ممکنه قدری تا اسب‌ها سازگاری پیدا کنن کیفیت رو کم کنه، ولی در واقع نه، مشکلی نبود. ما در تمام رده‌ها اون نتیجه که تصور می‌کردیم اتفاق افتاد. من می‌تونم اگر زمان باشه اشاره کنم، ما در روز اول در کلاس 1 125 محمدرضا بهرامی، رامین شهابی و محمد حسین مفیلزاد که یک تا 3 داشتیم، در کلاس 2 رامین شهابی، مجید شریفی و میثم صفوی رو داشتیم، در کلاس 3 نغمه خانجانی، خانم ملیکا غربی و محمد زعبی رو در سطح یک تا 3 داشتیم، و در کلاس 4 هم داوود پوررضایی، رامین شهابی باز هم و محمد حسین مفیلزاد داشتیم. از ویژگی که باید خدمتتون عرض کنم، همطور که آقای شفیع عزیز رو کردن فرمودن، خانم خانجانی یا اول میشه یا جایزه نمیشه، یعنی دقیقی نقمه تیغ بارندهی به گفتی بسخوان رامین داره که به لذت ما میدیم که در جایزه های
فانی میاد برای اولی در مسابقه،
دقیقا میاد برای یکی میجنگه. و
اینکه محمد رضا بهرامی تونسته در جایگاه بهتری از رامین ابریشمی در سرعت قرار بگیره، اینم خوش نکته جالبیه. رامین شهابی معمولا سوارکاریه که در مسابقات با سرعت خیلی خوبی حرکت میکنه، رقیب جدی داوود پوررضایی هستش، ولی خب حالا میبینیم که محمد رضا بهرامی تونسته بیاد در جایگاه اول قرار بگیره، رامین شهابی در جایگاه دوم.
بسیار عالی. خب جناب ابریشمی، من یه خواهشی داشتم، اگر مقدور هست با توجه به اینکه روزهای جمعه اکثرا به مسابقات شما برخورد میکنه، میشه روی موج اف ام 92 مگاهرز شبکه رادیوی ورزش رو از فضای مسابقات هم پخش بکنید؟ نه
بله حتما، ما متاسفانه امروز این اتفاق نیفتاد، ولی ان شاءالله من بعد اگر در خدمت شما باشم حتما این کارو خواهم کرد. بعضی به دلیل در واقع ترافیکی در زمان استارت مسابقه پیش میاد این امکان نبود که من این کارو کنم، ولی حتما ان شاءالله اگر مسابقات بعدی در خدمت شما باشم قطعا این رو حتما لحاظ خواهم کرد.
بسیار سپاسگزاریم، یه پیشنهاد بود که امیدواریم به هر حال عملی بشه. ممنونم از شما.
ممنون هستم.
فقط من یه خط اگر اجازه بدید، اصلا خدمت ما در این مسابقه همینطور که اصلا آقای شفیع عزیز رو کردن، نمیدونم اعلام کردن یا چون من نشنیدم، ما به همراه سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان جزء لیگ قفقاز کاسپین هستیم و همراه دو لیگ دیگر از کشورهای گروه سه عضو لیگ یوراسیا هستیم که خب این امتیاز جهانی برای ما مهمه. در این مسابقه از ارزش بالغ بر 2 میلیارد ریال جایزه دامنه گرفته شده که به سوارکاران بهتر اهدا میشه. و اینکه جا داره در پایان تشکر ویژه داشته باشم از حامی مالی مسابقه مرکز خلبشه اسفان و همچنین خانواده سیامنصوری که این مجموعه زیبا رو در اختیار فدراسیون قرار دادن که بتواند مسابقه بین‌المللی رو در شأن و در فخر نام ایران عزیز برگزار کنه.
سپاسگزاریم از شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
قربان شما، این عزیز خیلی خوشحال شدم.
ممنون از محبتت، را می‌خوام. خدا نگهدار.
آقای شفیع اگه یادتون باشه در ابتدا صحبتی از رقابت‌های آخرین شد، قرار بود که در این زمینه اگر نتایجی به دست اومده بفرمایید یا اگر نه توضیحاتی دربارش بدید.
خواهش میکنم. آقای معنوی که اتفاقا پدرشون از همکاران ما در رادیو هستن،
بله،
امروز هم باید اینجا باشن فکر میکنم در رادیو ایران. بله آقای معنوی شنبه مسابقه داره، نتایجی که اتفاق افتاده، خب ایلیا معنوی اسبی که براش قرعه کشی شده صحبتش بود، یک مادیون متولد سال 2011 به رنگ کهر کره چاکو بلو و گرافتاپ، اسب بسیار خوبیه، امیدواریم در بخش انفرادی بتونه در بین 30 سوارکار حضور داشته باشه. سوارکار خوبی از کشورهای آلمان، کشور فرانسه، انگلستان، کشور ایالات متحده، مکزیک در مسابقات حضور دارن که سوارکار بسیار خوبی هستن. دیروز هم که مسابقات به پایان رسید در بخش تیمی، تیم امریکای شمالی بدون خطا اول شد، سوارکار کشور ایالات متحده. از این بابت میگم چون گواتمالا، هندوراس و مکزیک و بقیه کشورها هم در این تیم بودن، در دوره باراج حضور پیدا کرد، با زمان 32 ثانیه و 26 صدم ثانیه تونست نتیجه بهتر از تیم اروپا داشته باشه که سوارکار کشور انگلستان در دوره باراج حضور پیدا کرد، چون دو تیم بی خطا رفته بودن، حتی سه تیم بی خطا رفتن در واقع. زمان سوارکار کشور انگلستان 32.59 بود، یعنی خیلی فاصله شون کم بود، در جایگاه دوم قرار گرفتن. و تیم امریکا، تیم آفریقا هم با سوارکاری که از مراکش اومده بود با زمان 33.33 در جایگاه سوم قرار گرفتن. تیم آسیا هم که خب یک سوارکار قطریش بدون خطا رفت، سوارکار فلسطینی آقای فارس ازونی با 4 خطا کار خودش رو به پایان رسوند، سوارکار کشور اردن هم با 4 خطا، عبدالرحمن عبدالله و ازبکستان هم با 4 خطا و میریلیا معنوی بدون خطا بود. در نهایت چون نتیجه 3 سوارکار محاسبه میشه، تیم آسیا با 4 خطا در جایگاه 4 قرار گرفت، تیم استرالیجیا یعنی تیمی که میکس استرالیا و آسیا هست در جایگاه 5 و تیم امریکای جنوبی هم در نهایت با 12 خطا در جایگاه 6 قرار گرفت. امیدواریم که فردا اتفاقات خوبی در این مسابقه بیفته.
خب بسیار ممنونیم، اما با توجه به اینکه ارتباطمون برقراره با جناب آقای سعید ساعدی و فرصت چندانی هم تا پایان برنامه نداریم، من حضور ایشون سلام عرض میکنم و تقاضا میکنم به عنوان تولید کننده لوازم سوارکاری در ابتدا توضیحاتی رو برای شما شنوندگان عزیز حتما بفرمایید تا بعد بیشتر در خدمتشون باشیم. آقای سعیدی سلام، از شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی مدیر تمامند برنامه رادیو ورزش و همچنین کارشناس محترم برنامه دوست عزیزم آقای شفیعی و همچنین شنوندگان خوب برنامه و رادیو ورزش. تبریک عرض میکنم موفقیت های سوارکار جهانی کشورمون آقای معنوی رو. در خدمتتون هستم.
ممنونم. خب قرار بود در خصوص لوازم سوارکاری توضیحاتی بفرمایید که در چه زمینه اقدام میکنید و تولیدات چی هست؟
بله، خب به طور خاص که تولیداتی که ما انجام میدیم تولید چکمه و نیم چکمه هست و به قول معروف سعی کردیم که در طی این سالها کیفیت کار رو در حدی ببریم که حتی قهرمانهای خوب کشورمون هم استفاده بکنن و از این بابت خیلی خوشحال هستم.
آقای سایدی، عرض ادب دارم خدمت شما. ما در هر برنامه تلاش کردیم که در مورد مشاغل مختلف سوارکاری چند دقیقه صحبت کنیم. با آقای سازوا در نعلبندی صحبت کردیم، با آقای فوکا در زمین حمل و نقل اسب، امروز هم در خدمت شما هستیم. شما فکر میکنید که آیا ما تمامی لوازم مورد نیاز سوارکاری در کشور رو میتونیم در ایران تولید کنیم؟ آیا به صرفه اقتصادی هست یا اینکه خب برخی از اونها باید وارد بشه یا و برخی تولید بشه؟
خب همینطور که شما مستظر هستید آقای شفیع عزیز، تمامی رو که اگر بگم یه حرف بیهوده‌ای زدم، چون واقعا همه چیز رو شاید از نظر اقتصادی توضیح نداشته بشه، ولی با توجه به تنوعی که لوازم سوارکاری به خصوص اسب و سوارکاری داره، خب ما خیلی از اینا رو میتونیم در ایران تولید کنیم، پتانسیلش هست، منتها مستلزم یک شرایط خاصی هست و یه برنامه‌ریزی دقیق‌تری رو که بتونیم یه ارتباطی رو داشته باشیم با اصناف مختلف، حالا چه در زمینه‌های پوشاک سوارکاری یا صنایع چرمی و
مدوات. الان شما برای تولید چکمه و نیم چکمه آیا مواد اولیه‌تون به صورت کامل ایرانی هست، یعنی در ایران تولید میشه، یا شما در اون زمینه مثلا مثل زیپ شما واردات هم تو این زمینه نیاز دارید؟
بله، خب علاقه غربی من این است که 0 تا 100 همش تولید داخل کشورمون باشه، ولی این میسر نیست، خصوصا حالا با اطلاعاتی که شما دارید مخصوصا در زمینه زیپ و دکمه و حتی نخ بعضی موقع مشکل داریم و چرم ها هم داخلی هست خوشبختانه، ولی
کیفیت خوبی دارن در مقایسه با چرم های خارجی؟
بله خوشبختانه صنعت چرم در ایران از سابقه خوبی برخورداره و همیشه بله. چرم های صادراتی داشتیم ما، کیفیت خوب است، ولی خب از نظر رنگ و لعاب و اینا یه مقداری متکی واردات هست که اون بعضا یه تاثیر منفی در کار میذاره.
الان نقطه ضعف چکمه‌های شما چی هستش آقای سایدی؟
نقطه ضعف اگر بخوام بگم بیشتر در همین زمینه زیپ هست که ما سعی کردیم اینو برطرف کنیم تا حدود زیادی و زیره کفش. البته ناگفته نماند که تولید کنندگان زیره خوبی در کشور وجود داره، ولی یه مقداری اونها هم از نظر مواد اولیه
مزیقه هستن.
بله، برای مواد.
البته من آقای پیرانی بگم، بارها شده که در مسابقاتی چکمه خیلی زیبایی رو دیدم پای سوارکارا و گفتم به این چکمه از کجا در اروپا رفتن تهیه کردن، رفتن ازشون پرسیدم گفتن آقای سایدی برامون دوخته. اینو بگم در این قسمت از برنامه که ضعف کارو میپرسم از خودشون، چون چکمه بسیار بسیار خوب و عالیه. ما در سوارکاری بیش از 1400-500 قلم لوازم لازم داریم برای تولید. خیلی از اینا مثلا میگم آخر باشگاه، یعنی که در استاب استفاده میشه، شاید تعدادی که کشور لازم داره در طول سال مثلا 250 تا دونه است. هیچ وقت نمیشه یک تولید کننده قالب 1 میلیاردی برای این بسازه و مثلا بخواد آخر تولید کنه، چون 250 تا دونه اصلا سودی نداره، حتی دونه 3000 تا
سودی نداره.
بله، ولی خب یه سری لوازم مثل بله زین آره کمتر، ولی چکمه، شلوار، لوازم مصرفی بیشتر. یکی از نقاط ضعف همین چکمه، چون واردات چکمه خیلی دشواره، یعنی سایزهای مختلف داره، چون بخشهای مختلف باید سایز داشته باشه.
شما یه کانتینر سوارکار رو
بله بله یه کانتینر که شما وارد می‌کردی، در نهایت یک هفته که می‌گذشت خب می‌دیدی که کم کم دیگه به قول معروف خارج از سایز و فرم هستی. و بسیار عالیه که آقای سایدی همکار خیلی خوبم هم دارن، آقای منصور قلیچخانی که از علاقمندان به سوارکاری هستن، پدرشون هم در حمل و نقل اسب مشغول هستن، ایشون میدونم که سایز سوارکارا رو میگیرن و در نهایت چکمه‌ای بسیار خوبی هستش که سوارکاران قهرمان ما ازش استفاده میکنن. آقای سایدی، چشمانداز کار رو در آینده شما چه جوری میبینید؟ آیا میخواین کارتون رو توسعه بدین؟ اصلا راضی هستین از اینکه این کار رو انجام میدین یا نه؟
بدون شک، خب انسان اگر قرار نباشه توسعه بده کار رو، در حقیقت اون روز اون صنعت مرده. ما همیشه در تلاش هستیم تا روزی که زنده باشیم که این کار رو توسعه بدیم و بتونیم کیفیتش رو بالاتر ببریم.
نیم نگاهی به صادرات دارین یا نه؟
تا حدودی بله، حالا به صورت غیر تجاری این کار انجام شده، توسط دوستان ایرانی که در کشورهای دیگه مشغول به فعالیت سواری بودن انجام شده و خیلی استقبال خوبی هم شد که بعد کرونا خورد و دیگه تقریبا با پرواز امکان ارسال نبود، که دوستان سایزها رو از کشورهای دیگه تهیه میکردن میفرستادن و ما این کار انجام دادیم. حالا شما از آقای قریشخانی صحبت کردید، من اگه اجازه بدید از کل تیم
چند نفر هستین اصلا شما که این کار رو انجام میدید؟
تقریبا الان حدود 12 نفر هستیم.
بعد
همه بچه‌ها تشکر میکنم، چون که بدون شک بدون حضور تک تکشون اصلا این کار میسر نبود و دوستان خوبی دارم، استادکارهای ماهری که طی سالها به حرفای من و حالا اون زحماتی که ما میدادیم و بد اخلاقی ما گوش کردن.
شما که بسیار خوش اخلاقی آقای سعیدی، من اصلا این جمله رو قبول ندارم دیگه. بعد از 27-28 سال دیگه آشنایی با شما میدونم که شما به اتفاقا بسیار یکی از اونایی هستین که بسیار خوش اخلاقین. من یه سوال دیگه هم بپرسم، شما فکر میکنین که توی بازار ایران چه محصولاتی الان هستش که خوب تولید میشه به غیر از محصولاتی که شما در زمینه چکمه و اینا تولید میکنین؟
من در زمینه پوشاک احساس میکنم که توی این چند سال اخیر خیلی خوب پیشرفت کردن. حالا چند تا برند هستن که مخصوصا کتای زیبایی مخصوصا برای پوشش بانوان،
بله چون متفاوت هست کتای ما با دنیا،
بله متفاوت هست و این یک نبوغ خاصی رو درش میبینم که تونستن علاوه بر رعایت استانداردهای بین المللی با توجه به شرایط ما هم این رو فراهم کنن. و همینطور منسوجات پارچه‌ای، یعنی مثل عرقگیر و اینا رو
عرقگیر زیر زین رو میفهمند
آقای در زین. آقای شفیعی، من این زینایی که اخیراً میبینم تولید شده بسیار بسیار به نسبت کشورهای مثل هند و پاکستان بهتر است از نظر کیفیت
زینهایی که هستش در بازار.
بله بله،
بسیار عالی، بسیار عالی.
خب ممنونم از شما جناب سعیدی، امیدواریم که تئاتر رو هم فراموش نکنید، یعنی جنس بدید، جنس بگیرید از کشورهای خارج تا شرایط بهتری برای تولید فراهم بشه. با شما خداحافظی میکنیم.
بسیار ممنون ازتون،
با این امید که انشالله نقش تولیدتون در آینده بیشتر مشخص بشه. سپاس
ممنونم، خداحافظی میکنم.
خدا نگه.
خدا نگه.
دوستان، به اتفاق کارشناس برنامه های شفیعی، جان خالدگی صدا بردار و سرکار خانم آقازاده سردبیر رو تهیه کننده برنامه، با شما شنوندگان عزیز و حتما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار، شاد و سربلند باشید.
چون اهل دلی بهت میگم، حرف دل درست‌تره،
ذائقش تیزتره.
میدونی چی دل پذیرتره؟
مثلا این سالاد سبزتره،
سس بریزی بهتره، از اونی که دل پذیرتره گزیرش هزار تا بیشتره.
مزه های دل پذیر سالادی تره، هرچی دل پذیرتره بهترتره.
اگه اهل دل باشی زندگی دل پذیرتره.
تفاوت در دل پذیر بودن است. خب حالا کی بیسکویت مادر دوست داره؟ مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
با اعلام ساعت 16 از پخش رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار، وقت بخیر عرض میکنم به حضورتون و ممنونم که همچنان در این جمعه خوب خدا با رادیو ورزش و برنامه پرنشاطش همراه هستید. همینک پرده آخر تقدیم شما.